صفحه 327.
بله بفرمایید.
آنچه بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه باید در اینجا یادآور شویم این است که دو شخصیت مهم عصر صفوی، یعنی میر ابوالقاسم فندرسکی و شیخ رجب علی تبریزی، چنان که باید و شاید شناخته شده نیستند. همان گونه که میر داماد و صدرالمتالهین استاد و شاگرد بودند، میر ابوالقاسم فندرسکی نیز استاد شیخ رجب علی تبریزی به شمار می‌آید. ولی بین این استاد و شاگرد و آن استاد و شاگرد از لحاظ سبک اندیشه و اسلوب تفکر فاصله بسیار است. کسانی بر این عقیدند که میر فندرسکی از پیروان حکمت مشائی بوده و بیشتر اوقات کتاب شیخ الرئیس ابو علی سینا را تدریس می‌کرده است، ولی حقیقت این است که تدریس کتب ابن سینا دلیل بر مشائی بودن شخص نیست، زیرا بسیارند کسانی که آثار ابن سینا را تدریس می‌کنند ولی خود را پیرو مکتب مشائی معرفی نمی‌کنند. به علاوه شواهدی در دست است که نشان می‌دهد میر فندرسکی تابع اندیشه مشائیان نبوده است. قصیده‌ای که از این حکیم به یادگار مانده و در بسیاری از کتب نقل شده نشان دهنده این است که او به مشرب فکری افلاطون بسیار نزدیک بوده است. ما به عنوان نمونه چند بیت از آن قصیده را نقل می‌کنیم. چرخ با این نختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر ابو علی سیناست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در دوران صفویه که حکمای بسیاری بودند، مشهورترین اونها همینه که گفتیم، خب میر داماد و ملا صدرا که شاگرد استادند، ملا صدرا شاگرد میر داماد، هر دو در اصل صفوی هستند. دو فیلسوف دیگری که کمتر معروفند ولی بزرگند از حکمای اصل صفوی هستند، اونا هم شاگرد استادند، یکی میر فندرسکی، یکی شیخ رجب علی تبریزی. میر فندرسک اهل فندرسک بوده. فندرسک الان در اطراف گرگان یه جایی هست که همون نام فندرسک داره. اهل اونجا بوده، حکیم بزرگی بوده. رجب علی تبریزی هم خب تبریزی بوده ولی در اصفهان درس خونده و حکیم بزرگی بوده. رجب علی تبریزی شاگرد میر فندرسکی بود. اون دوتا میر داماد ملا صدرا استاد و شاگرد بودن، این دوتا هم استاد و شاگرد، ولی دو مشرب متفاوت فلسفی داشتن. مشرب ملا صدرا و میر داماد یه جریان فکریه که تا حالا هست. الان ملا صدرا که امروز رایجه و مشهوره و همه میخونه، اون یه جریان فکری دیگریست که یه قدری تفاوت داره. اونی که مشهوره کتاب‌های فلسفی که عمیق نیستند و همطور مشهورات رو میگن بدون دقت، میگن که رجب علی تبریزی و میر فندرسکی مشائی بودن. این اشتباه یا اشتباه نی، ولی در مصادیق گاهی اشتباه شده که حکمت رو به مشائی و اشراقی تقسیم کردند و بعدم حکمت مطالعه ملا صدر. وقتی که مشایخ از ابن سینا و فارابی میگن تا همین رجب علی تبریزی و میر فندرسکی میگن اینا مشایخ، در حالی که اشتباهه. این اشتباه در تاریخ فلسفه ما رخ داده، هزار سال اشتباه میگن. ابن سینا اصلا مشایخ نی ولی میگن مشایخ. همین میره فندرسکی و میگن مشایی، اصلا مشایین. مشا اصطلاح مشا یعنی ارسطویی. کسانی که مانند ارسطو فکر میکنند و پیرو ارسطو هستند بهشون میگن مشایی. چرا ارسطو مشایی بوده؟ چون تو اکادمیش یه باقی بوده، راه میرفته و حرف میزده، شاگرده یادداشت میکنه. تو راه رفتن حرف می‌زده، مش یعنی راه رفتن. این اصطلاح مونده. و خیلی از حکمای میان مشایخ در حکم مشایخ نیستن، مثلا ابن سینا که حتما نیست، اشتباه هزار ساله به غلط میگن. واقعا چقدر نه اینکه دل ندادن به فلسفه در طول این هزار سال و مخالف داشته، حرفای مزخرف گفته شد تو ذهن مونده، آدمای دقیقی جرأت نکردن بیان بگن اینا مزخرفه. حالا من دارم میگم مزخرفه، هر کی گفت که ابن سینا مشایخ فوری بهش بگو مزخرف نگو، نه ترسو بگو مزخرف نگو. اومدیم تا رسیدیم به حالا اون که مال هزار سال پیش شده، ابن سینا تا اصل صفوی، رجب علی تبریزی و میر فندرسکی که استاد رجب علیه. میر فندرسکی میگن مشایی، اصلا مشایی نه، بلکه بیش از هر چیزی به افلاطون نزدیکه. افلاطون مشایی نیم، ارسطو مشایی. به چند دلیل، یکی این که میر فندرسکی سالها در هند بوده و تحت تأثیر عرفان هندی هست، بخواهد یا نخواهد اکلی هندی مشربه، اونچنان هندی مشربه که گاهی یک کاری کرده که اینجا من ننوشتم ولی حالا شاید هم نوشته باشم، با اینکه مسلمان بوده و خیلی مسلمان حسابی، یکی از فرایض مهم اسلامو ترک، یادم مسلمان به شدت میر فندرسی تمام عیار مسلمان، ترک یکی از فرایض که مکه نرف، واجب الحج هم بود نرف. گفتم آقا چرا نمیری؟ گفت نمیرم. گفتم آقا چرا نمیری؟ گفت من اونجا برم باید یه گوسفند قربانی کنم، من حاضر نیستم سر یه حیوان رو ببارم. باید چکارش کنی؟ مسلمونی که ترک واجب کنه چکارش کنی؟ این چه مزاقی بود؟ یه کمی هندی مآب هندو نمی کشن، مگس هم نمی کشن، گاو هم نمی کشن، گاو هم تو راه میره تو بازار کارش ندارم، هندو دیگه ذبح حیوانات رو جایز نمیدن. هندو نه همشون ها، هندو ها رو مرتا هندوستان صدها فرقه هست، همشون که اینجا نیستن، یه فرقشون هندو هست، مثل خود گاندی، گاندی هندو بود، گاندی رئیس جمهور هند، شنیدی که استقلال هندو درست کرد، یه لونگ به خودش میبست، یه لونگ که شلوار هم نمیپوشید، لونگ، یه بز داشت سرشو نمیبره، شیرشو میدوشه، با شیر این بوزه زندگی میکرد، لنگم بسته و رئیس جمهورم بود، کچلوارم نمیشون، ماشنم سوار نمیشون. خب استقلال هندو انگلیسی رو هم بیرون کرد. در تمام مدت عمرش گوشت نخورد گاندی، گوشت نمو، سالها در انگلستان تحصیل میکرد، از هند تحصیل کرده انگلستان بود، گوشت نخورد، یه بار گلش زدند رفقاش، گفتند آقا اینم چون خیلی عرق ملی داشت گل خورد بیچاره. گفتم میدونی چرا این کشور شبه جزیره، کشور بزرگ هندوستان مستعمر انگلستانه؟ گفت نه. گفتن گفت اون یارو گفت هندو گوشت نمیخورن، ضعیف روحشون، مستعمره شد، یه دفعه تحریک شد بیچاره، گاندی رو یه کبابی خورد. اینجوری کنم؟ حالا اینجوری میکنم خوب میشه. اینجوری؟ اینجوری آره آره درست شد. در صورت یه بار یه کبابی خورد و ولی چون هندو بود توبه کرد، تا آخر عمرش پشیمانه که چرا گوش خوردم، یه بود تا آخر عمرش ندامت و پشیمان. میخوام دارم بگم که هندو یعنی این، یعنی گوش نمیخوره چون ظلم به حیوانات میداند، میگه این حیوان چی کرده که من باید سرشو ببرم بخورم. حالا این هندوه دیگه، من کار ندارم. الانم هندوه همینطوره. آقای میر فندرسکی ما رحمت الله علیه سالها در هند بوده و یک کمی تحت تاثیر فرهنگ هندی قرار گرفته بود. از تو گوش میخوردم چون تون مثل گانده نبود، میخورد اما حاضر نبود بکشه، ترک فریضه کرد. مکه نرفت، گفت اونجا باید برم گوسفند بکشم، نمکشم. این یعنی هندو معابی.
خب این مال مرام میر فندرسکی و به هر صورت مشایی نیست. چرا مشایی؟ افلاطونیه. چرا افلاطونی؟ این قصیده که دو شعرش اینجا خوند یه قصیده مفصلیست، به فارسی قشنگم گفته، شعر گفته. حالا من میخونم و این چطور افلاطونی؟ این ارسطویی نیست. چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی،
ولک با این ستاره ها قشنگه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست.
یعنی چی؟
یعنی هر چه در این عالم هست، گوش بدید،
هر چه در این عالم هست نمونه ایست از یک رب و نوعی که در عالم ملکوت هست. این نظریه افلاطونه. افلاطون بر این باور بود که هر چه در این عالم هست از جماد و نبات و حیوان، انواع،
موش و کبوتر و کلاغ و موش و گربه، هرچ انسان
یک مقام عقلانی در عالم عقل داره. میگن مسل، البته تعبیر مسل رایجه ولی غلطه، مسل افلاطونی میگن، ولی من ترجیح میدم میگن ارباب انواع.
یعنی یه رب و نو داره در عالم عقل، مثلا یه انسان عقلانی کامل در عالم عقل هست، همه ما نمونه های اونه. مثلا یک کبوتر عقلانی در عالم عقل، همه کبوتر ها نمونه اون. مثلا یه گربه عقلانی در عالم عقل، گربه. این نظری افلاطونه دیگه، ارباب انواع.
و میگه ماها صنمیم، اون اصله. ارباب انواع در عالم عقول هن. عالم عقول اینجا نیست، بلاست. و این عالم قاره، یعنی قار افلاطون. قار چیه داستانش؟
مثال میزنه افلاطون، مثال میزنه.
یه آدمی رو فرض کنین، چون الان میتونین فرض کنین که در یه قاری زندانیه،
بیرون قار رو ندیده، اصلا تو قار متولد شده، شیر خورده بوده، مادرش رفته، تو قار متولد شده، تو قار زندگی کرده،
بیرون از این قار نیمده، این قار کوه، اون قار تاریک هم هست.
حالا غذا بهش میدن، بهش میرسونن به یه جوری، با سرم، با هر چی.
این حال شده مثلا بجاسش، بیرون قار رو ندیده، درون قار هم تاریک.
در اون سوراخی که قار به بیرون داره یه آتش روشن میکنن، شعله،
این نور میره داخل قار.
بعد یه آدم های از این در این قار عبور میکنن، میرن میان یه خیابون هم هست،
عکس اینا میفته تو کنج قار
میفته. یعنی عکس اینا
یه آدم که تو قار بزرگ شده بیرون قار نایده، عکس ها رو میبینه.
خدا آدم ها رو که نمیبینه،
عکس رو کنج قار میبینه. این که هیچ آدمی نایده، اصلا هیچی ندیده، وقتی عکس ها رو میبینه چه خیال میکنه؟
فکر میکنه این عکس هم یه خودشه، فکر نمی کنه این سایه است، میگه خودشه، چون صاحب سایه رو که ندیده، هرچی دیده همین عکسه، میگه همینه. این مثال افلاطون. میگه ما هم همینطوریم، ما کبوتر رو میبینیم، تو قار دنیاییم، اصل کبوتری که در عالم عقل که ندیدیم، ما تو عالم عقل ندیدیم. اینجا ما کبوتری، من پروار میگم، هم کبوتری دیگه، خودشه. ولی افلاطون که از عالم عقل نگاه میکنه که این سایه اون کبوتره. همین آدم ها، آدم ها رو ما میبینیم فکر میکنیم خودشون، خودمونیم دیگه، اینجا نشست. اون آدمی که از انسان کلی در عالم عقل میبینه، میگه اینا سایه های اون. حرف افلاطون رو فهمیدین؟ افلاطون یه همچین نظری داره و این شعر هم داره میگه چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد، یعنی آنچه در بالاست، صورت زیرین یعنی که ما هستیم.
اگر با اون نردبان معرفت بره بالا، با چه نردبانی بره؟ با نردبان پشتبان یا معرفت؟
معرفت نردبانه. اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یک تاستی.
اگه ما بریم با عالم عقل برسیم، ما خودمونیم، عقلیم اصلا ما اونجا، ولی اینجا جسمیم و راه میریم تو خیابون، اونجا عقلیم. اما با نردبان معرفت باید رفت بالا. بعد میگه در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری. اینه که اهل ظاهره اینو نمیفهم. گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی.
فارابی هم نمیفهمه، بو علی سینا هم نمیفهمه.
داره میگه دیگه، شعر میگه. گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. پس بنابراین اشتباه بوده که بگیم میر فندرسکی مشائیه. نخیر مشائی نیست، کاملا افلاطونیه،
اشراقیه.
و شیخ رجب علی تبریزی هم که شاگرد او بوده است از این نمد کلاهی دارد. اینه درست فلسفه ما خوب خونده نشده، اشتباهات بوده. این خلاصه این پاراگراف بود. بس.
همانطور که در این چند بیت مشاهده می شود، میر فندرسکی قرابت و انس خود را با حکمت افلاطونی نشان داده و در بیت اول با صراحت تمام مسئله مصول یا ارباب انواع را مطرح کرده است. او از این مرحله نیز پا فراتر گذاشته و درک دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام را از وصول به حقیقت مصول افلاطونی ناتوان دانسته است.
درک دو فیلسوف بیگه اصلا فارابی ابن سینا که بزرگترین فیلسوف ما، میگه اینا نمیفهم. میگه دیگه چکارش کن. من نمیگم، اون میگه. من ابن سینا رو خیلی بزرگ میدونم.
میر فندرسکی در رساله صناعیه خود نیز بیشتر به سخنان افلاطون استناد کرده و از ارسطو کمتر برای سخن خود شاهد آورده است. او در همین رساله از عدل و تقویم خداوندی سخن گفته و کلام افلاطون را شاهد مدعای خود آورده است. این عبارت او در این باب چنین است: سخط ایزد تعالی و رضای او در حقیقت نه انتقام است و نه مکافات که از اینها مستغنی و مبراست، بلکه عدل است و تقویم، چنان که افلاطون گوید. همانطور که در این عبارت مشاهده می شود، میر فندرسکی در باب معنی عدل و تقویم به کلام افلاطون استشهاد کرده و آن را اساس سخن خود شمرده است.
او در توضیح بدم دو تا مطلب. یکی این که مطلب رو از افلاطون، یه رساله داره هست، نه خب کسی که اینا نمیخونه هست، توش هم کتاب خونه هست، رساله صناعیه، اتفاقا فارسی نوشته. صناعیه خود این اسم معنی داره که چرا، یعنی کار، صنعت، یعنی عقل عملی. صناعت یعنی عقل عملی، حالا امروز میگیم تکنیک. صنعت تکنیکه، تکنیک عمله، نظر نظر، عمل عمل. یه رساله اسمش صناعی است. در این رساله اینجا هم جمله که ازش تعریف کردیم بیشتر به افلاطون استناد میکنه، اصلا با ارسطو کار نداره، ارسطو رو به حساب نمیاره، هرچی نقل میکنه از افلاطونه. اما همین حرفی که الان از افلاطون نقل کرد احتیاج به توضیح داره، چون عقیدتیست برای شما خوبه، حرف مهم میزد. افلاطون گفته، من نمیگم، از قول افلاطون میگه که خداوند مستغنی از اینه که سخط یعنی غضب. حال تو قرآن میگه، روایات ما میگه غضب هم داره خدا. خب خدا غضب داره، خیلی خوب داره. این غضب خدا رو اینجوری که ما میفهمیم نمیفهمه. غضب یعنی چه؟ شما چرا غضب میکنی؟ عصبانی میشین؟ نه، غضب کردن یعنی چی؟ یعنی عصبانی شدن. آدم ها عصبانی نمیشن؟ غضب میکنن، میکشن. حالا همطور خدا اینجوری غضبناک میشه یا نه؟ یعنی عصبانی میشه. خانم بزرگوار، رو برگردندن خدا یعنی نابودی عالم. خدا از هیچ رو بر نمیگردونه. اینا رو نگو. آخه اون خدا که رو برگردونه، آخه بالاخره حال شما میخوای بگی عصبانی میشه، رو گردونه عصبانیتی تو رو خدا شما بگیم چرا رو برمیگردونه؟ حالا یقدر سخته اینا حالا.
یعنی گوش بده. فلسفی فکر کن. آره. میدونم دینی صحبت میکنی متدینی دیگه. خب.
در صورت اینجا داره یه تفسیری میکنه. میگه خدا مستقلی از این که بخواد غضب کنه باینام. اون یه معنی دیگر که الان من جواردش نمیشم که غضب نمیخوام بگیم که گناه نیست. نمیخوام بگیم جهان اینا منکر نیستیم. ولی یه معنی داره که اینجوری نیست که شما میفهمید. که حالا خدا یه دفعه بقول شروع برمیگن عصبانه میشه غضب میکنه. نه. خدا بزرگتر از اینه که غضبناک بشه. ما چون ضعیفیم غضبناک میشه. مطابق میلم نیست غضبناک میشه.
آره. خدا از گناه خوشش نمیاد. اما از گناهکارم بدش میاد؟ از گناه خوشش نمیاد یا از گناهکار؟ نفهمیدی چی گفتم؟
خدا از گناه خوشش نمیاد یا از گناهکار؟ عجب حرفیم.
اما از گناهکار چی؟
گناهکار میبخشست.
خیلی خوب. حالا این یه بحث دینی ما واردش نمیشیم. کتاب معاد رو بخونید. در هر حال اینجا افلاطونی هم که نظری داشته در 2500 سال پیش. بله. یعنی میره فندلسکی از قول افلاطون داره نقل میکنه. بله بفرمایید.
همانطور که در این عبارات مشاهده میشود میره فندلسکی در باب معنی عدل و تقویم به کلام افلاطون استشهاد کرده و آن را اساس سخن خود شمرده است. او در جای دیگر از رساله صناعیه هم او در جای دیگر از رساله صناعیه هم اتحاد عاقل و معقول را پذیرفته و هم به قاعده مهم و اساسی امکان اشرف اشاره کرده است. اهل بصیرت به روشنی می دانند که قاعده امکان اشرف و اتحاد عاقل و معقول سبقه مشایی نداشته و به مشرب افلاطون نزدیکتر است. شیخ الرئیس ابوعلی سینا با صراحت تمام اتحاد عاقل و معقول را مردود شمرده و بضاعت علمی افلاطون را در مورد این مسئله مزجات دانسته است. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که میر فندرسکی در رساله حرکت مصول افلاطونی را فضل دانسته و گفته است در مکونات به وجود مصول نیازمند نیستیم. آنچه در این رساله راجع به مصول آمده با آنچه او در قصیده سابق ذکر ابراز داشته سازگار نیست و در اینجاست که باید یا قصیده را مجعول بدانیم یا اینکه در صحت نسبت رساله حرکت به میر فندرسکی تردید روا داریم. البته راه سومی نیز وجود دارد و آن این است که بگوییم میر فندرسکی رساله حرکت را تنها بر مذاق و مشرب حکمای مشایی به رشته تحریر درآورده است. این نظریه که گفته شود او رساله حرکت را بر مشرب حکمای مشایی نوشته طبیعی تر است از این که بگوییم این فیلسوف قصیده معروف خود را مطابق مشرب دیگران به رشته نظم کشیده است.
بله اینجا یه قدری خب اینا دقت میخواد. وقتی ما حوصله داشتیم اینا رو با دقت میخونیم، حالا که حوصله نداریم. این قصیده خب معروفه، همین چرخ با اختران به میر فندرسکی شاعرشون بود. در اون رساله یه رساله سنایی داره، رساله حرکت. در اونجا درباره حرکت به گونه‌ای صحبت میکنه که با اون چه در این قصیده آمده سازگار نیست. در این قصیده اتحاد عاقل و معقوله، در اونجا نیست. اون رساله سبک مشاییه. تو رساله حرکت در این قصیده کاملا افلاطونیه. حالا ما موندیم که چیکار کنیم؟ آیا تناقض گفته یا یکی از این دو کتاب رو بگیم مال اونی، یا باید بگیم که این قصیده مال اونه اون کتاب مال اونی، یا باید بگیم اون کتاب مال این قصیده منسوبه؟ یه راه همینه که بگیم که حالا دو حالت داشته دیگه. در یه مرحله مشایی مذاق بوده، در یه مرحله افلاطونی. این شاید بهتر باشه که بگیم این دوتا. شما بعضی ها گفتن این قصیده منسوبه به اونه، اون مشایی این قصیده نمیخوره به فکرش. بعضی ها میگن نه این قصیده به فکرش میخوره، اون رساله منحوله و منسوبه دروغه. یه راه همینه که بگیم نه هر دوش مال اونه و در دو مرحله از عمرش در یه مرحله اینجور فکر میکرده. خب میشه انسان در مراحل عمر مختلف فکر کنه. یه آدم از بد به تر تا آخر یه جور فکر میکنه مگه؟ یا انتظار دان یه جور فکر کنه؟ یه دوست داری همه آدم ها یه جور فکر کنن تا آخر؟ نه؟ میشه آدم فکرش عوض بشه؟ چرا فکر آدم عوض نشه؟ نیمی از عمرش یه جور فکر میکرده، نیمی یه جور فکر میکنه. یه گاهی مثلا سه قسمت میشه، گاهی چهار قسمت میشه.
تفکر آدمی در
غزالی در نیمه عمرش یه جور فکر میکرد، اشعری بود در نیمه از عمرش عارف شد یه جور دیگه فکر. در غرب هم این زیاده، ویتگنشتین اول یه جور دیگه فکر میکرد، میگن ویتگنشتین اول ویتگنشتین دوم در نصف عمرش یه جور دیگه فکر کرد. خیلی اتفاق افتاده که آدم ها تفکرش فلسفیشون عوض شده، اصلا فکرشون عوض شده. اما الان اتفاق میفته خیلی آدم، یه آدم یه عمر کافر بوده مؤمن میشه، فکرش عوض نمیشه، فاسق بوده فاجر بوده عادل میشه و بالعکس. اینا اتفاق میفته. خب انسان از تفکر ببینید این کتاب اخیر من که اندیشیدن در باور داره همین میگه. آره یه قدر آدم به باورهاش باید بیاندیشه یا نیاندیشه. آره اگه بیاندیشه چه بسا حالا یا بهترش کنه یا بدترش کنه. یا بر صورت ما اینجور تفسیر میکنیم که هر دو کتاب مالی میره فندرسکی هست، منتج در مرحله مشاوی فکر میکرده، در مرحله اشراقی فکر میکرده. این میشه هر دوشو دو میره فندرسکی قاعد بشیم، نصف عمرشه جو نصف عمرشه جو شدنی. اینجا با صراحت باید من اشتباه کنم که خود من اینجا اشتباه کردم. اینجا دارم میگم قائل نبوده و الان با تمام وجودم میگم قائل بوده. من هم حالم اشتباه کردم. من وقتی 50 سال پیش کتاب نوشتم شاید فکر میکردم. حالا الان ازم بپرسی میگم شدیدترین طرفدار اتحاد عقل و معقول ابن سینا. الان اینجا درس میدیم اینجا بعد از این کلاس درس میدیم. بله میشه دیگه در مراحل عمر آدم دو جور فکر کنه یا اشتباهش پی بکنه، اشتباه خودش پی ببره. بعد من که خیلی اشتباه در عمرم داشتم، هر کسی اشتباه داره، اشتباه فکری، اشتباه در زندگی، همه چی میشه. نمیشه آدم اشتباه نداره در زندگی؟ یه آدمی پیدا کنی که حالا غیر از معصومین و معصوم، یه آدمی که در عمرش اشتباه نکرده باشه. از کردم معصوم اینه نمیگم، معصوم کار ندارم. حالا یه آدم که چه اشتباه نکرده باشه حالا گشت کن. جد ما آدم بهشتش جای بود، قدسیون کردن پیش او سجود. یک گناه ناکرده گفتندش تمام. حالا حافظ جرأت کرده جرأت نکرده که کرده میگه ناکرده. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. اونم که خوندی شما هم بخون آقا شعرت. باری که الله داویت اینجا دیگه جرأت کرده بگه، اینجا میگه یک گناه ناکرده، اینجا میگه جایی که برق عصیان یعنی گناه بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعویه بی گناه. آدم صفی پاک یعنی منزه یعنی معصوم. و هر صورت آدم اشتباه میکنه و نمیشه که آدم اشتباه نکنه. شاید هم اگه اشتباه نکرده و به این دنیا نمیامد. نه اگر آدم حالا اون ترک اولا ما میگیم گناه ناکرده یا حالا گناه هرچی بود، اگه اون گندم رو نخورده بود میمد اینجا یا همونجا میمون. اگه اون نبود حالا ما اینجا بودیم یا نه؟
نه.
حالا دلتون میخواست بیاین اینجا یا همونجا میخواستون بمونی؟
ما همونجا بودیم
دیگه. حالا به اختیار بخواد، ولی اینجا هم بد نیست منظر اینجا رو ببینید. دیدن اینجا هم منظرش خوبه دید.
اونجا
هم
بد
حبوته دیگه. حالا دیدین دیدین نیست
در حال دیدنش میارزه، یه بار دیدنش میارزه،
دوبارش خوب نه اما یه بار دیدنش بس. بله بفرم. قاعده امکان اشراف، خوب سوال خوبیه. قاعده امکان اشراف که تو کتاب قواعد کلی فلسفی بخونید، وقت در مقابل این قاعده یه قاعده دیگه هست اسمش قاعده امکان اخصه. اخصه به سین نه اخصه به ساد. اخصه به ساد یعنی خصوصی، اخصه به سین یعنی پس پایین تر، خصیص یعنی پایین، اخص یعنی پایین تر، اشرف یعنی بالاتر، اشرف یعنی بالاتر، اخص یعنی پایین تر. حالا قبل از اینکه من بخوام توضیح فلسفی بدم، عامیانه صحبت کنیم و ساده. شما هر موجودی که میبینید، همین موجودی که در این عالم میبینید، آدم ها، کبوتر ها، کلا ها، هر آدمی که میبینید، این آدم میتونه از این بالتر باشه یا نه؟ دیگه این بالاترینه. ها؟ میتونه بالتر باشه؟ میتونه فرض کنی؟ حتی خودتا میتونه بالتر فرض کنی؟ این اشرف. هر موجود که میبینی میتونی فکر کنی پنج پستر از این میشه؟ میتونه؟ این امکان اخصه. هر موجودی ممکنه بالا برود، امکان اشرف، امکان داره که بره بالا یا نداره؟ و امکان اخص و امکان داره که چی؟ میشه نمیشه؟ دوتا قاعده عقله. شما هیچ آدمی نمیبینی مگر یعنی که هم میتونه بره بالا؟ اشرف بشه، بالتر بشه، هم میتونه پستر بشه. آدم های پستم که دیدی و پست و پسته و هی پست و پسته دیگه تا برسه به اونجا که اسفل و صاف. باریکلا تو که خود این باردی اسفل سافرین، اون قاعده امکان اخصه. و وقت فتبارک احسن الخالقین که احسن المخلوقین دنبای یعنی اشرفه.
احسن الخالقین یعنی
احسن المخلوقین به دنبال داره. اگه خدا احسن الخالقینه، اون مخلوق احسن المخلوقینی؟ حالا احسن الخالقین کجا گفت خدا؟ حالا انسان احسن المخلوقینی؟ خدا احسن الخالقین گفته، ولی انسانی که مخلوقش احسن المخلوقینه دی. شما احسن المخلوقین نیستید؟ چه موجود در شما در این عالم بالا تست بگو بینم؟
در این عالم سوال من جواب بده، چه موجودی برتر از شما در این عالم هست؟ حالا بگیم این من انسان میگم، مصداقی بحث نکن، انسان به ما هو انسان. حالا بعد فلسفی یاد بگیریم، مصداق سراغ نره. چه موجودی از انسان بالاتری در عالم؟
دلیلتون چیه؟
اشرف
مخلوقات. گوش بده که میگم، با اینکه فلسفه میخونه این سوال هاست، فلسفه فکر کردن کمی سخته.
یه ذره گوش بده، شما عالم رو میفهمی، موجودات عالم رو، یا عالم شما رو میفهمه؟
شما از عالم بالتر یا عالم از شما بالتره؟
چرا؟ عالم رو میفهمی یا نمیفهمی؟ یا عالم شما رو میفهمه؟ ها؟
اون که میفهمه بالتر یا اون که فهمیده میشه بالتره؟ اینجوری جواب بده. حال تو بالتر یا عالم؟ برکلا.
هرچه در این باب گفته شود، در این واقعیت تردید نیست که میر فندرسکی در اندیشه های شیخ رجب علی تبریزی به شدت اثر گذاشته است. شیخ رجب علی تبریزی نیز به نوبه خود یک جریان فکری را به وجود آورد که بسیاری از اندیشمندان پس از وی این جریان فکری را اساس اندیشه خیش ساختند. شیخ رجب علی از معاصران صدرالمتألقین شیرازی شناخته می شود، ولی از جهت نوع فکر و سبک اندیشه فرسنگ ها با او فاصله دارد. حکیم تبریزی با نظریه حرکت در جوهر به شدت مخالف است و با قرب وجود ذهنی نیز روی خوش نشان نمی دهد. او در رساله الاصل الاصیل به ابطال وجود ذهنی پرداخته و آن را بر دو مقدمه استوار ساخته.
خب ببینید، این دوتا معاصر بودن با هم، رجب علی تبریزی، حکیم با ملا صدرا، ولی دو مشرب کاملا متباین و متفاوت. استاداشون میر داماد استاد ملا صدرا، میر فندرسکی استاد رجب علی، اون دوتا هم با هم مخالف. مخالف فکری یعنی دوتا مشرب، دوتا نوع تفکر. ای بم نده اختلاف فکری بده؟ یا همه آدم ها یه جور فکر کنن؟ شما دوستان همه آدم ها یه جور فکر کنن؟ اگه همه آدم ها مثل حب غندای کارخونه فریمان بودن خوب بود؟ ها؟ حب غندای کارخونه فریمان مثل همه دیگه نه؟ همه آدم ها اینجور باشن یا نه؟ همطور که ظاهر فرق داره، صورتها، چهره ها، قد، رنگ فرق داره، عصب نصب فکرم فرق داره. حالا پس اختلاف فکر خوبه بده؟ حالا باید تحملش کنیم یا نه؟ اگه همه مردم دنیا اینو میفهمیدن چاقو نمیکشت. اگه میتونستیم تحمل کنیم اختلاف فکر تو چاقو میکشیدیم؟
نه.
داعش چاقو میکشه برای چی؟ نمیتونه بفهمه فکر میخواد. تحمل نمیتونه بکنه. داعش چاقو میکشه، تحمل نداره فکر مخالف. اختلاف فکری یه واقعیته، بخواهیم یا نخواهیم وجود داره. حالا چکا کنیم؟ خودمونو بکشیم و تحمل کنیم، هم دیگر رو تحمل کنیم، جامعه هم جامعه خوبه میشه. حالا میشه حرف زد، حرف زدن که نداره، تبادل فکری هم خیلی هم قشنگی، ولی چاقو نکشیم. تبادل فکری کنیم یا چاقو بکشیم؟ بسیار خوب. به هر صورت رجب علی با مال و صدر معاصرن، دو جاره با هم دعوا نمی‌کردن، کتک نمی‌زدن، ولی اصلا مال و صدر حرکت جوهری قائل بود، نفی حرکت جوهری. مال و صدر به وجود ذهنی قائل بود، این میگه وجود ذهنی اصلا بی ربطه، حسش کنید، ولی هم کتک نمی‌زدن.
از جمله مسائل مهم و اساسی که شیخ رجب علی تبریزی بر آن تاکید می‌کند، یکی این است که او اطلاق وجود را بر واجب و بر ممکنات به نحو اشتراک لفظی می‌داند. در همین مورد است که حکیم تبریزی به قول حکمای هند تمسک کرده و می‌گوید حکمای هند به این معنی تصریح کردند و گفتند حق تعالی هست، نه به هستی که ممکناتند. او پس از پذیرش قول به اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکنات، نظریه دیگری را مطرح می‌کند که بسیار بحث برانگیز است. شیخ رجب علی تبریزی صفات حق تبارک و تعالی را انکار کرده و معتقد است صفات در مورد واجب عین ذات نیست، زائد بر ذات نیز نیست. این سخن به معنی این است که ذات مقدس حق تبارک و تعالی از هر گونه صفت منزه و مبراست و نمیتوان او را موصوف به صفات دانست.
خب دو نوع اختلاف فکری است با ملا صدر، هم اصلا هست، اما این دو تا فکر کم کم رسیده به اعتقادات دینی، اینجا سخت میشه کار. وقتی فکر دینی شد تحملش مشکل، خیلی هم سخت. حال چی میگه؟ دو تا مسئله عظیم همین الان برای شما مشکل ایجاد میشه که میگم رجب علی مآب هستین یا ملا صدرایی. خدا موجوده نیست؟ خدا وجود داره؟ بسیار. این میز هم وجود داره نداره؟ این اتاق کره زمین وجود نداره؟ خدا وجود داره. یه معنی داره وجود یا دوتا معنی؟ وجود دوتا معنی داره، یه معنی. پس اگه وجود یه معنی داره، خدا وجود داره به همون معنی وجود داره که کره زمین وجود داره. یه معنی داره دیگه، قبول میکنید یا نه؟
نه.
رجب علی پیرو به رجب علی، رجب علی میگه نه، راست مثل هم میگه خدا وجود داره یه معنی داره، کره زمین و هر چیز دیگری وجود داره یه معنی دیگه، دوتا معنیه. کلمه وجود یکیه، معنیش دوتاست. خدا وجود داره یه معنیه، عالم ممکنات کره زمین و هر کهکشان وجود داره یه معنی دیگه، لفظ یکیه، معنی دوتاست. رجب علی شما هم طرف داره. ملا صدر چی میگه؟ میگه یه معنی داره. حالا جنگ دینی میشه دیگه، حالا چکار کنی؟ ملا صدر میگه خدا به همون معنی وجود داره که کره زمین، به همون معنی وجود داره، یه معنی بیشتر نداره، وجود یه معنی داره. باید چکار کنیم؟ چقدر سخت شد مسئله. اصطلاح فلسفش اینه که اونو میگن اشتراک معنوی ملا صدرا، یعنی وجود در معنی مشترکه، اشتراک معنوی وجود. رجب علی میگه اشتراک لفظی، فقط لفظ مشترکه، معنی متفاوت. لفظ میگیم معنی ز خدا میطلبیم. حالا اگر رجب علی اینجا تشریف داشتن و پیروش که خانم باشن، میگیم خیلی خوب قبول میکنیم،
خدا وجود داره یه معنی داره، کره زمین وجود داره یه معنی دیگه داره.
معنی کره زمینی که میفهمیم که وجود داره، میفهمیم؟
ما وجود داریم که میفهمیم؟ نمیفهمیم. واقعا اگه معنی وجود خدا یه معنی دیگه است، خدا وجود داره معنیش چیه؟
اگر متفاوته معنی گوش بدین چی میپرسم؟
کره زمین کهکشان وجود داره میفهمیم یعنی چی؟
این میز وجود داره نمیفهمیم یعنی چی؟ وجود داره،
خدا وجود داره
ولی به یه معنی دیگه.
حالا معنیش چیه؟
نمیفهمیم. مثل این کنی؟ حالا چیه؟ درجه، یعنی درجه یکی، یعنی درجه نیست درجه، ولی درجه اینی. گوش بدیم چه دقیقه میگه. متباینه چیزی که داره، درجات متباینی. آب در 100 درجه حرارت، 10 درجه حرارت متباینی، درجات ها درجه نی. تو مولو صدرایی هستی، خودت نمیدونی. درجه ولی رو دارم میگم. مولو صدرایی حرف نزن، میتونی بزنی، اما حالا میخوام اینم درجه ولی چی میگه.
بله منم مثل شما مولو صدرایی هم.
بله صدرام که یه معنی داره، درجاتش فرق میکنه.
حرارت 100 درجه حرارت با 10 درجه حرارت، 100 درجه حرارت حرارت هست، 10 درجه هم حرارت هست، معنیش که فرق نمیکنه. تفاوتش چیه؟ درجه. مولا صدرا اینه میگه، میگه وجود خدا وجوده،
وجود کره زمین عالم هم وجوده، وجوده یه معنی داره،
درجهش فرق میکنه. اون درجهش واجب الوجودیه،
این درجهش ممکن بود.
این مولا صدراست که شما میفهم.
رجب علی میگه نه، هیچ با هم سنخیت نداره، درجه مرجع بذار کنار.
خدا وجود داره یه معنی دیگه داره، عالم وجود داره یه معنی دیگه داره، متباینه.
خب
وجود خدا مطلق وجوده، وجوده
نه، من اینا رو کار نه، اون مطلق و مقید نمیگه. مطلق و مقید این یکی، تباین اینا که اصطلاح سخته، شما داری با زبان مولا صدرا حرف میزنی. اینا نه، من از مطلق و مقید حرف نزدم. دو متباین یعنی هیچ سنخیتی با هم ندارن. تباین، تب کلمه تباین رو بفهمید،
از تباین بین اونت
هیچ سنخیتی نداره. رجب علی میگه،
یه ذره گوش بینید، سخت فلسفه.
حالا بگم اینم چی میشه یا نه، وقت باید بگیم ما نمیدونیم. خب خدا وجود داره و نمیفهم،
خوبه؟
اونم همینه میخواد بگه نمیفهم. همین نفهمیم است که قشنگه. راحت تارم. بله ما ذات خدا رو نمیدونیم، یه بحث دیگه هست.
خدا
آخر نمیشه که چه نه.
یک،
حالا گوش بدین، دوباره فکر کنین، دوباره بخونین، فکر کنین.
یک مسئله وحشتناک دیگری رجب علی داره میگه، میگه خداوند صفت نداره.
خدا علیم، حکیم، رحیم، غفور. چند تا صفت برای خدا داری؟ جرشن کبیر خوندین یا نه؟
یا رحیم، غفور، کبیر، این همه صفات خداوند داری.
این همه صفات در دعا هم نمیخونین؟ رحمان تو نماز، هر رحمان، هر رحیم، مالک یوم الدین، اینا رو میخون، اینا صفات خدا. رجب علی میگه صفت نداره.
و زائد بر حال متکلم میگه صفت داره، زائد بر ذاته. مولا صدرا میگه داره و عین ذاته. متکلم میگن داره و زائد بر ذاته، رجب علی میگه صفت نداره. اصبرش کن دیگه، بحث فلسفی به دین کشیده سخت میشه. رجب علی تبریزی شگرد میره فندرسک این چقدر اما دعوان همه نمیکشتن، دا معاصر بودن، حرفا همو گوش میکردن. ملتزا عصبانی هم میشوند، این حرفا چه چرت و پرتیه، اما خب نمیره پشت دعوا کنه. خب اونم طبیعتا حرفای ملتزا که میگفت این کافر، الان هم میگن. شما میدونید همین الان کسانی ملتزا رو کافر میدن یا نمیدونید؟ نه نمیدونید، نه نمیدونید. هم اکنون هم هم نیست تعدادشون، کافرشون. کتابشم اگه بتونن میسوزونم. اس نبرد، برو پیدا کن خودت. عرض کنم حضورتون که ما وقت جوان بودیم و اسفار میخوندیم، اسفار مولا صدرا، والله راست میگم، من وقت عبا داشتم زیر عبام قایم میکردم که نبینن رفقا، نبینن پنهانی. حالا این یه بار گفتم، یه بار دیگه میخوام بگم که رفع خستگیتون بره. یه رفیقی داریم زنده است هنوز، خوشمزه است، اونم مسوار میخوند و منظومه حاج ملا هادی سبزواری، حاج ملا هادی سبزواری کتاب منظومه داره و شرح منظومه، اونا رو قایم میکرد. یه روز اومد دیدم که عصبانیه، گفتم چه ته فلانی، گفت حالا این رفقا که مخالفن که مخالفن، هیچ اینا تحمل میکنیم، ولی این گربه به دست اخته نمیدونم چرا اینقدر مخالفه. گفتم چطور شده؟ گفت رفته تو اتاق من، در 20 کتاب بوده ها، رفته رو شهر منظومه که صفت کاری کرده. گربه، این گربه با فلسفه مخالف بوده. برای این که بخندین بر نیست، در هر حال هم حال این زمان ما تنها هم همین الان کسانی هستند که کتابای ملصدر رو بیهوده و کفر میدونن. بله، و یه تعبیرات زشتی که من اینجا نمیخوام بگم، هم اکنون در زمان خودشم که بنده خدا این فیلسوفه خدا رحمش کرد که قدی وضع پدرش مالیش خوب بود، فقیر نبود، ولی گرسنگی میمرد. فکر کنید آه زندگی کم اون دوست را در تبعید و آخرش در یکی از دهات کهک اونجا خونش حالا هست، اونجا رفت پناه برد، یه مدت اونجا در خفا زندگی کرد. این وضع فلسفه مولا صدرا. حالا امروز شما زمان خوبی زندگی میکنین، کسی با فلسفه امروز مخالف، اونام که مخالفن خیلی قدرت دستونه، آره ولی آتش میزدن، آره کسی با تو کار نداره، سابق نمیدونی چه بلایی بود فلسفه خون. تازه این فلسفه اسلامیش، حالا غربیش که دیگه بذار بارو، غربیش کفر محض بود، یه اسلامیش تازه این بود، حالا فلسفه غرب. حالا امروز البته همه جوانه ما فیلسوفند و فلسفه میخونند. نه الحمدلله خوبه، البته از یه جهت خوبه ولی از یه جهت هم بده، یه کتاب بدایه میخونه یه صفحه فیلسوف باشه دیگه، اینش خیلی بده. یک ادعاهای حالا میبینیم که دیگه دو کلمه خونده یه دفعه میرم ژاک دریدا اینجور فرموده دیگه، حالا همه اینا هم ژاک دریدایی هم دیگه، فیلسوف فرانسویه، ژاک دریدا فیلسوف فرانسویه، بر صورت لاکان، ژاک دریدا و ژان پل سارتر، بر صورت اینا ماجرای فکر فلسفی است. اسم این کتاب ماجراست ها، میدونی چون این کتاب اسمش ماجراست، ماجرا فلسفه ماجرا داشته در طول تاریخ، هم ماجرا داشته هم ماجراجو هم بوده. حالا ماجرا که داره که داره، خود فلسفه هم ماجراجو هم هست آخری، میدون چرا؟ فیلسوف ماجراجوه. چرا ماجراجوه؟ میپرسه چی میپرسه؟ وحشتناکترین پرسش ها، قدرت پرسیدن دارین یا نه؟ از خودتون، از خودتون یه وقت میپرسی؟ از خودتون سوالای جدی میکنی یا نه؟ یا شوخی؟ چرا؟ یه سوالایی که مثلا نهار دور چی بخوریم؟ برای لباس چه مودی انتخاب کنیم؟ میشه سوال جدی از خودتون میکنی یا نه؟ ایش فقط بپرسی چرا من هستم؟ چرا من هستم به جایی که نباشم؟ لایبنیس فیلسوف غربیه، تمام فلسفهش میگه یک کلمه بیشتر نه، اصلا میگه فلسفه بر این سوال استواره، یک سوال اساسی، چرا عالم به جای اینکه نباشد هست.
عالم میتونست نباشه؟ نه میتونست یا نمیشو؟ حالا چرا پس هست؟ بیخودی؟ چرا؟ این سوال فلسفی. من هستم.
دکارتم گفت من هستم. میاندیشم پس هستم. فرمود میاندیشم پس هستم. خبار جز هستی. حالا چرا هستم؟ میتونستم نباشم یا نه؟ حالا چرا هستم؟ خب نبودم.
اینا سوال فلسفی. اون سوال نهار چی بخوریم سوال مهمی نیه. اینا سوال
فلسفی.
اینا فلسفیه. این ماجراست. فیلسوف ماجراجوه. میپرسه Who are you؟ تو کی هستی؟ Who am I؟ Who am I؟ حالا Who are you رو میپرسین شما. Who are you؟ خیلی میپرسین. چطور حالت خوبه؟ Who am I پرسیدین تا حالا یا نه؟ Who am I؟ من کیم؟ تو چیستی میپرسی؟ اما من کیم این وقت میپرسی؟ من کیم؟
من چیستم یا کیستم؟
فرق بین چیستی و کیستی میدونی؟ بگم من کیم یا بگم من چیستم اگه بخوام بپرسم؟ بهتره چجوری بپرسم؟ من کیستم یا من چیستم؟
چی؟
چیستم. حالا بین چیست و چیست چه فرقی هست؟ مثلا یه آدم میاد با یه رفیق داری هم یه آدم میرسه به رفیق میگه این کیه؟ یا میگه این چیه؟ حالا یه کسی وارد این کلاس شد غریبه شما میگید این کیه؟ یا میگه این چیه؟ چرا نمیگه این چیه؟ این چیه؟ همطور که ایشون گفتن چیستی از شیعه این شیعه چیستی شیعه نمینی. آدم ها شیعه اند یا آدم اند؟ آدم ها شیعه نیستن، آدم هند. خیلی حرف ها همین. اگر آدم ها رو شیعه بدونید دوچار مشکل میشه. و وقت اینجا کلی بحث هست که چرا آدم ها با کیستی سوال میشه و اشیای دیگر با چیستی. خود این بحث تمام بحث جان پل سارت همینه. یه فیلسوف فرانسویه. حالا ما فلسفه غرب اینجا نمیخوایم بگیم ولی بد نیست که برای شما یه اشاراتی بکن. جان پل سارت میگه چه فرق میکن؟ اون چه بیرون از منه غیر منه. حالا چرا اون کی باشه اون چی باشه؟ بین یه آدم با یه موجود که چه فرق هست؟ چرا اون کیستی باشه اون چیستی؟ میپرسه دلیلش چیه؟ اون غیر منه. حالا من میخوام باش برخورد کن. تمام مشکل جان پل سارت تا آخر عمرش همین بود که ما با اشیا طرفیم یا با اشخاص. شخصه یا شیئه. بله من طرفدار شما آدم ها اشخاص هستند، اشیاء نیستن. هر آدمی شخصه، شیء نی.
اما میدونی شخص یعنی چی؟ یک سال باید روش حرف بزنیم. تفاوت بین شیء و شخص چیه؟ چقدر سخت. شخص و شیء. البته هر کسی برای خود شخصه. آشو ما شخص میبینی یا شیء میبینیم؟
چقدر مسئله هست تو فلسفه. ببین وقتی شما بیرون نگاه میکنی میزه، این اتاقه، این میکروفونه، این لیوانه، باید بزن، اینا اشیا. چرا یه دفعه آدمو یه جور دیگه میبینیم؟ اون شیعه اون شخصه. اشیا را میبینی، آدم ها رو میگه اشخاصان. چه فرق میکن؟ یک، دو، آدم که میبینی تنشو میبینی دیگه نه؟ صورتش لباسش تن خود تن این به جسم دیگه، غیر جسم، تن آدم غیر جسم چیه؟ جسم با جسم چه فرق میکنه؟ شما میگین نه این ذهن داره، فکر داره، میگین علم. شما چگونه به ذهن اشخاص راه پیدا میکنید؟ آدم ها رو میبینید، ذهنشون رو میبینید؟ ذهنشون چگونه میبینید؟ کلام رو میبینی یا کلامی رو در خود تفسیر میکنه؟
وقت تفسیر میکنی؟
میدونم، پوری نگو میشنم، وقتی میشنوی تفسیر میکنی. بدون تفسیر که نمیتونی بگی، عجله داریم. و اونو مثل خودت تفسیر میکنیم یا مثل من آدمه. آره، یه حرف میزنم این تو میفهمی، ها این هم مثل من میگه، خب پس این هم آدمه، همزاد پنداری میکنی. بحث ایست که دامن یک سال بحث داره، حالا وقت گذشته، برین تا هفته دیگه. بگو
یافه کوچیک نتیجه گیریه
نه چیز بگو منم چی میخوای بگی.
مبانی فکری و فلسفی شیخ رجب‌علی تبریزی به گونه‌ای است که به نوعی از الهیات تنزیهی منتهی می‌گردد. طرز تفکر و سبک اندیشه او به هیچ وجه جدید نیست و سابقه آن به زمان‌های دور باز می‌گردد. منابع فکری این حکیم و کتاب‌هایی که او به آنها دسترسی داشته برای ما شناخته شده نیست. البته او به کتاب اسلوجیا که به اشتباه آن را به ارسطو منسوب کردن استناد کرده و رگه‌های فکری مکتب نوافلاطونی در آثارش به وضوح قابل مشاهده است.
این باید توضیح بدیم بر که تنزیه چرا به تنزیه میرسه، توضیح میخواد بعد ان شاء الله.